روش آب دهی به بستر کرم ها رو روش اسپری کردن آب به سطح بستر کرم ها رو پیشنهاد میدیم. نکته مهمی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که این موجودات یه مقداری از رطوبتی که احتیاج دارن و از اون زباله های تری که ما به بسترشون اضافه میکنیم دریافت میکنن و بخش جزئی از رطوبتی که احتیاج دارن و از اون آبی که ما به بسترها اضافه میکنیم دریافت میکنن. در واقع نباید ما در تامین نیاز رطوبتی این موجودات افراط یا تفریط کنیم. در حد نیاز اون کرم ها باید به بستر کرم ها آب اضافه کنیم. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز، در این بخش دعوت میکنم به بخش خبرزیست و صحبتهای خانم شیما حیدری که خبرهای زیست‌محیطی رو برامون خواهند گفت توجه بفرمایید.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. ازدیاد آهو برای فرودگاه کیش مشکل ساز شده است. انتقال جمعیت مازاد به مراکز تکثیر. شهاب الدین منتظمی مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت با سرشماری های انجام شده از آهوان در جزایر خارک و کیش و با توجه به جمعیت مازاد اینگونه در این زیستگاه ها و برای جلوگیری از آسیب اکوسیستم و از بین رفتن پوشش گیاهی، سرریز جمعیت آهوان این جزایر به تعدادی از مراکز مجاز تکثیر و پرورش در سطح کشور منتقل می شود. در حال حاضر ازدیاد آهو در جزیره کیش باعث بروز مشکلاتی در فرودگاه کیش شده است. در چنین شرایطی نیاز به برنامه ریزی و جابجایی فوری جمعیت این گونه در جزیره کیش احساس می شود. اگر تالاب ها خشک شوند 40% به کربن هوا افزوده می شود. بر اثر ندانم کاری ها، جاه طلبی ها، بی برنامگی ها و توسعه ناموزون بشر، قدرت تخریب گرد و غبار در منطقه به ویژه در خاورمیانه چند برابر شده که عامل اصلی آن طبق بررسی های انجام گرفته از بستر خشک شدن تالاب ها بوده است. مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها در سازمان محیط زیست کشور در این خصوص گفت تالاب ها به تنهایی 40% کربن دنیا را در خود ذخیره و تثبیت کردند. اگر تالاب ها خشک شوند، کربن آزاد شده در هوا پراکنده می شود و در نتیجه پدیده گرمایش کره زمین به وجود می آید. به ادامه داد، زمانی متوجه آثار و پیامدهای تخریب تالاب ها می شویم که آنها را از دست داده باشیم. می توان از دیگر پیامدهای خشک شدن این مواهب خدادادی به فقر، مهاجرت های محیط زیستی و همچنین بیماری های چشمی، پوستی و تنفسی اشاره کرد.
یکی از اتفاقات خوبی که در محیط زیست کشورمون افتاده افزایش جمعیت آهوها در جزیره خارک و کیش بوده و این میسر نمیشد به جز دقت، نگهبانی و رسیدگی به این آهوها توسط محیطبانان عزیزمون و البته کارشناسان محترم محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست. قرار هست که تعدادی از این آهوها رو به مناطق دیگر، قروخ‌ها، مناطق حفاظت شده طبیعت که زیستگاه آهوان عزیز هست، انتقال داده بشن و انشالله شاهد این باشیم که جمعیت این موجودات زیبا، این زیستمندان بسیار زیبا در اون زیستگاه‌های خودشون هم رو به افزایش قرار بگیره و ما شاهد زیبایی حرکت‌ها و جست و خیزهای این آهوها در زیستگاه خودشون باشیم. به امید اون روز. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
لحظات خوبی رو برای شما همراهان عزیز آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
این نمایش را تقدیم میکنیم به ساحت پاک شهید هسته‌ای، مهندس احمدی روشن و همکارش رضا قشقایی. استاکس‌نت، نویسنده مرضیه بامیری، بازیگران ایوب آقاخانی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، با حضور حمید منوچهری، کارگردان فریدون مهرابی، راوی امیر فرهانیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم،
مصطفی تو سایت نتنز کار میکنه. بعد از چند روز قراره به خونه بره و همسرش فاطمه یه مهمانی خانوادگی تدارک دیده، اما نیمه راه متوجه میشه یکی از پیمانکارایی که با اون کار میکنه برای دیدنش به سایت اومده. اونم تصمیم به برگشت میگیره و خسروی رو در یه چایخونه سنتی در کاشان ملاقات میکنه و ازش میخواد که در تأمین قطعات اونو یاری کنه. در عوض قول میده همه جوره اونو حمایت کنه.
فاطمه جان، از این بیسکویت هم بردار، علیرضا خیلی دوست.
از اینا؟
ماما
نکن مامان جان، مصطفی از حال پهنه خونه خوردن عادتش نده، از اشتها میندازی بچه رو.
من از آب
نبودم، اول آخر میخواد به من بکشه دیگه. ببین لاغر و خوشتی
وقت کردی که مطلب تعریف کن، کم نیاریه وقت مگه فقط چاقیه؟ الان مکرام این بزرگا دیابت میگیرن. مامان جان بذار کنارونو، این خوبه. از این
من یادت رفته ما بسته لب و شفا آرستو میخوردیم، هرچی پول داشتیم تو راه مدرسه میدادیم بابت خوراکی.
حالا جلو بچه نگو این چیزا رو، من که حریف زبونت نمیشم. کم شیرینیشو بردار لاغر که دندوناش خراب نشه.
چشم، از اینا برداشتم. خوبه؟
اینا خوبه ماما؟ خیلی خوبه.
خوبه هرچی میخوای خودت بردار دیگه.
وایس اون سمتی چرا میری؟ آقا مصطفی برنج از فروشگاه نمیخره.
الان میام، خواستم یه نگاهی بکنم. چیز این ماکارونی پروانه ای هم برای این فندق بردار، بسن یواشکی هم که میدونی دوست داره.
نه آخر بردار آخرش. ممنونم یاری که این بچه چی دوست داره. حالا خوب هیچ وقت نیستی پیشش. خوب مامان بسن بهتون چهار تا دونه کافیه مامان جان، تموم شد. آره دیگه
اگه پس فرماش دیگه ای نداریم بریم پا صندوق.
یه چیز بگم از خرم نمی کنی مصطفی؟
من اینجا تو فروش کنم.
تو حالا نهیده بودم به قیمت چیز دقت کنه، این وهم داری پشتش رو نگاه میکنی قیمتش چنده. تو وقتی یادم همینجوری چشم بسته خرید کردی، یه همی رفتی کنسند
قیمت دستم باشه. موردی نیست نیستی بدیر میام خرید کنم، تورم دستم باشه یه هر سری بر جانم.
علی خیلی شیک منو یه پیشونی دست گلت درد نکنه. اون مصطفی داشتیم دیگه،
من جای شما بودم ذهنم رو میذاشتم برای درس موندن، تمرکزم رو میذاشتم رو فعالیت های دانشگاه. قیمت برنج و لبنیات
باشه، شما مدیری اصلا هر چی شما بگی. آخی بچه کلافه شد.
خیلی خب
من برم بیرون که شما حساب کنیم.
آره شما برو با بچه بیرون، من
بیا
بودو باشه.
یه زنگ بزنیم به مام بزرگ ببینیم مام بزرگ کار داره میکنه. نه دیگه بذار مام کوچولو صحبت کنه. الو سلام مادر، خوبین؟ ممنون، بله مصطفیم خوبه، زنده باشید. ما الان فروشگاهیم، خواستم ببینم شما چیزی لازم ندارین؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. گفتم اگه چیزی خواستین حتما بگیریم. قربان شما. فقط نون؟ تو رو خدا تعارف نکنی، چیز دیگه لازم نداری؟ حتما حتما، ما دیگه داریم راه میافتیم. قربونتون برم، خدافظ. اینجا مصطفی.
اومدم.
الان بابا میان این خونه ما اون بزرگ پس خوشمزه میخوریم. بریم با ماما حرف میزدم. آره گفت برای نهار کوفته پخته، سر را دوتون اون سنگک بخری بریم. سرگرم خرید شدیم، چقدر زیاد شد، چقدر کار کشیدی.
چی شده تا که چقدر نگران قیمت نبودی؟
بله شما هیچ وقت قیمت اجناس رو نمیدیدی. حالا شما بگو کی بود که تو فروشگاه هم دست بردار آقای ما نبود؟
از تلفنه جایه برای ملاقات دارم پای صندوق دقیقا زنگ زد، قرار گذاشت شب میام میبینمش.
یعنی چی؟ مصطفی این بار دیگه مامان پوستمونو میکنه، به خدا هر بار میرسیم اونجا تو به یه بهانه میذاری میری.
من خدا به این کار یهودی من عادت دارم. طفلی مامانم اصلا نمیدونست من تو سپاه قدس بودم. یه اومدم گفتم قبلا خدمت کردم، در جا از تعجب خوشگیر شد.
اصلا کار خوبی نمی کنی که همیشه یه نفر دل نگران
از من گفتی. همیشه پای یک زن در میان است. جانم داشت مصطفی
جونم چیزی شده؟
این هفته کی خرید کرده؟ از کجا خرید کرده؟
نمیدونم ولی خریده معمولا با رجبیه. چطور؟ چیزی شده؟ چرا اینقدر به هم ریخته ای؟
میخواستم خودم بهش بگم ولی هم کلام نشیم بهتره. از قول من بهش بگو احمدی از هر چی بگذره از حق و ناس نمیگذره.
مصطفی چیزی شده؟ کاری کرده بنده خدا؟
بی وجدان همه قیمتا رو دولا پهنای حساب کرده.
بابا مصطفی تو هم خیلی سخت میگیری. ناظر خریدا اکثرشون یه مبلغ بیشتر فاکتور میکنن که یه چیزی تو جیبشون بره.
تخم مرغ دزد آخر شتر مرغ میدزد. آقا مهدی من نمیتونم اموال اینجا رو بسپارم دست یه آدم نامطمئن. حداقل اگه میخواد فاکتور رو کنه تو مجموعه من این کارا رو نکنه.
چش بهش میگم. اصلا تهدید به اخراجش میکنم. خوبه. اینقدر هرس نخور بابا. ما کار مهمتری داریم. تو الان باید فکر و ذهنت دور زدن تحریما باشه. خودت میگی تولید اولویت اول ماست.
نفهمیدی من چقدر بدخواه دارم؟ نمیدونی تو این مجموعه چند نفر به خونه من تشنن؟ فردا هر چی بشه این حساب کتابا رو چماق میکنم میکوبن تو سر خودم. یادت نیست اون دفعه چه جوری برام پرونده درست کرده بودن؟ کم مونده بود بگم پول اینجا رو میبرم خرج خونه بابام میکنم.
آقا بی خیال. خودت هم خوب میدونی که معاون بازرگانی فقط یه پسته. مصطفی جون تو سوگلی اینجایی. به خدا قسم اگه یه روز نباشی کمیت اینجا و کار سانتریفیوژا لنگ میزنه. به جای چونه زدن سر قیمت خیار و گوجه کارکنان فکر کن باید چی کار کرد. به خدا من نگرانتم مصطفی، تو خیلی با روی شونته.
الان اینجا سنگر مبارزه است آقا مهدی. یه زمانی عموی منو کلی آدم دیگه پا شدن رفتن جبهه، جونشون رو گرفتن کف دستشون جنگیدن. حالا هم تو جنگیم یه شکل دیگه، میدونش فرق میکنه. الان علم که حرف اولو میزنه. من باید بتونم به فناوری برسم یا نه؟ باید ایرانو با هم خودکفا کنیم تا هر کشور بی خودی و نخودی برای ما خطانشون نکشه. چیزای تازه نیست تو نمیدونی؟
باشو باشو بریم جلسه.
مصطفی با خسروی چی کار کردی؟ اصلا ازش خبر داری؟
یه سریق اطلاع لازم داشتن، قرار بود خودش مستقیم بره خارج وارد کنه.
خیلی دلگنده ای تو پسر.
یعنی چی؟
ما تحریمیم. کافی بفهمم بارش چیه، مال کیه، زنده زنده دارش میزنن.
نه بعد نزن دیگه خسروی، این کار است مگه بار اولشه؟
تجارت نه، ولی سابقه همکاری با نیروگاه و ساخت اورانیوم بله بار اولشه.
چرا متوجه نمیشه مهدی جان؟ ما چاره ای نداریم الان. تو وضع فعلی مجبوریم با دل پیمانکارا را بیاییم. باید خطرش شدن یا نشدن رو بپذیریم دیگه. الو جانم. سلام دکتر. دفتریم بله. با آقا مهدی داریم میایم. جدی؟ دکتر بی زحمت نذاریم وارد مجموعه شه، من یه ساعت دیگه اونجا. چش همه همین کنم فعلا خدا نگهد. مهدی جان
برو جلسه به منم بگو چی شد، من باید برم.
تو که گفتی یه ساعت دیگه میری دکتر.
باید برم، محمولمو با هزار مکافات و گیر و گرفت رسیده اینجا، من باید برم آزمایش.
بیا از قیمت مرغ و برنج گله کردی؟
برنج و میوه من کی
در مرغ کار در اومد.
من میرم، پرونده رو یادت باشه ببری جلسه ها، ببینم چی کار میکنی آقا مهدی.
من رفتم، برو خدافظ.
الو جانم.
سلام مصطفی، کجایی دیگه بر نگشتی دفتر؟
کارم طول کشید دیگه، رفتم خونه. جلسه چی شد؟ ترمون اوکی شد؟
ولی یکم گیر و گور داره، رفت میکنیم ایشالله، شاید درست بشه.
یعنی چی گیر و گور داره؟ ما خیلی وقت نداریم، ما نتونستی شورا رو قانع کنیم.
حرص نخور مصطفی، حالا جلسه بعدی با هم درستش میکنیم. اینا رو ول کن، تو سایت همه از شاهکارتو میگفتن. بابا کاری کردی کارستون، چجوری فهمیدی؟
نامردا یه سری بمب ریز تو قطعات اساس گذاشته بودن، یعنی کافی بود این قطعات متصل بشه به شبکه، بوم دستگاه میرفت رو هوا.
آره دیگه، اینجوری هم با قیمت گرون و کلی منت قطعه رسوندن به ما.
بله.
به هدفشون هم رسیدن که نظرن گره کار.
اوضاع خیلی پیچیده تر از این حرفاست. حالا حضوری حرف میزنیم، امشب ببینم میتونم رو تر کار کنم کامل شه.
ببینم تو برسی خونه دیگه شبه، اصلا جون کار کردن داری؟ میگم احتمالاً داداش شما نسبتی با تراکتور نداری؟ والا من بدون زن و بچه پام میرسه خونه بیهوش میشم.
چرا؟ تراکتورم از نوع هسته‌ایش. مهدی جان من پشت خطی دارم، میبینم ات فردا مفصل حرف میزنم.
فردا میای؟
نمیدونم، قرار بود تو سازمان جلسه باشه، اگه کنسل شد میام.
بله دیگه، شما بزرگان میپری برادر، زیر پاتم یه نگاه بنداز.
مخلص
سازمان و جلسه امنیت
زبون بدم بگیر پسر، اینجا نقطه کوره. برو
چشش دوزاریم افتاد. میگم برو داداش سفر به سلامت، اگه تونستی وجدانت گذاشت در مورد افزایش حقوق ما یه صحبتی بکن. البته ببخشید،
پاشو برو خونه، الان آج خانم برات پیغام پسخوان میفرسه.
ای وای از دست این مادر من، به تو هم زنگ زدم.
حالا اینقدر حرف زدی یادم رفت پشت خطی دارم، بهت میگم قطع کن دیگه. خدا نگهدار. الو سلام دکتر.
سلام احمدی جان، دمت گرم. امروز حسابی گل کاشتی، یعنی مجموعه رو روسفید کردی.
خواهش میکنم دکتر، کارشون ولی خیلی هوشمندانه بود. من بعد باید سیستم تحویل قطعه رو ایمنتر کنیم، فکر کنم یه جای سیستم نشتی داره.
منظور اینه که این خرابکاری کار خودیه؟ با چه دوجی؟
حالا الان وقتش نیست دکتر که در موردش حرف بزنیم پشت خط، ولی وقتی محموله به این مهمه انقدر راحت و بی درد سر تا پشت در سایت میاد، یعنی از قبل مهندسی شده.
یعنی اینا فکر نکردن که ما قطعات رو چک میکنیم؟ انتظار داشتن بیش از حد راحت تحویل بگیریم.
نه ولی خب انتظار هم چه حفاظتی هم نداشتن.
زحمت خودت زیاد شد دکتر. از این بعد دیگه باید هماهنگی ورود محموله ها رو هم خودت عهده‌دار بگیری.
چشم حتما.
برگشتی یه گزارش کامل از برگشت قطعه ها بنویس تا توی شورا مطرح بشه. کارت واقعا جای قدر داره.
ممنونم، شما لطف داریم، ولی اجازه بدین علنی نشه.
گاهی وقتا دیده شدن قدران من نیست، هر
تشویقی
ریا نیست.
نه منظور من اصلا این نیست، منظورم ریاکاری نیست. من ببینید اساسا به نفع سازمان نیست که خبر اشتباهات و خطاها درس پیدا کنه، این نشونه ضعف ماست. مردم انتظار قدرت و ابهت بیشتری از سایت دارن، مخصوصا الان که تو تعلیقیم، هر واکنشی الان میتونه مردم رو حساس کنه.
با منطق کلامت موافقم، انشالله اجر این حرکت جهادیتو خدا بهت بده.
ممنونم، من نزدیک تهرانم، اگه اجازه بدین هر وقت اومدم دفتر مفصلتر با هم حرف بزنیم.
برو به زندگی برس، گل پسرت هم از قول من ببوس.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه گذری در خانه موزه افسونگر مشرق زمین حسین بهزاد. حسین بهزاد مینیاتوریستی است که ژان کوکتو، نویسنده و هنرمند فرانسوی، او را پیام‌آور افسونگری دانست، افسونگری از مشرق زمین داستان سرا. حالا اگر از سمت غرب به میدان انقلاب نزدیک شوید، خیابانی را خواهید یافت به نام بهزاد که قرار است یادگار افسونگر باشد، هرچند که این خیابان ارتباطی با این هنرمند ندارد و برای یافتن نام و نشانی از او باید بروید به خیابان نوفلاح امروزی و البته بهزاد دیروزی. اصلشان که بگذریم و برسیم به اصل و نسب این استاد برجسته مینیاتور، پرویز بهزاد، پسر حسین بهزاد، وصیت کرد خانه‌ای که در خیابان نوفلاح است و بهزاد در آن زندگی می‌کرد تبدیل به موزه محل زندگی او شود و تابلوها و خانه‌اش را به میراث فرهنگی هدیه داد. آمدند و معماری خانه را عوض کردند، اما بعد برای مدتی به دلایلی به وصیت عمل نشد، ولی دوباره از طریق معاونت حقوقی میراث پیگیری شد و خانه را دوباره افتتاح و اعلام کردند. اینجا از این به بعد طبق قرارداد خانه موزه می شود و باید به صورت هیئت امنایی اداره شود. اما باز حالا گفتند اینجا تیر و تخته ریختند و قرار است بشود کتابخانه معاونت فرهنگی صنایع دستی. اگر در خیابان نوفلاح خانه بهزاد را ببینید، متوجه می شوید که در ورودی اصلی بسته شده و یک در فرعی را باز کردند که حسین بهزاد رفت و آمدی از آنجا نداشته. دری هم که ویژه عبور و مرور مهمانان بوده بسته شده بود. سردر خانه و روی کاشیکاری البته نوشته شده که خانه حسین بهزاد است و روی دیوارها هم مینیاتورهایی کار شده است. حسین بهزاد بعد از مرگ در اثر تزریق اشتباهی پنیسیلین در ابن بابوی دفن شده است. خانه آخر او جایی است در کنار دیوار انتهایی قبرستان. دو قبر ساده کنار هم هستند، یکی متعلق به بهزاد و دیگری برای همسرش که همیشه همراه او بود. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد در موزه استاد بهزاد خدمت سرکار خانم طاهره شیربچه مسئول موزه هستم. چند ساله که این مکان به نام موزه استاد بهزاد آغاز به کار کرده؟
از سال 1373 به مناسبت 100 سالگرد تولد استاد بهزاد این ساختمون با نام موزه بهزاد شروع به کار کرد.
قبلا کار برش چی بوده؟
ساختمون از ساختمون های قدیمی مجموعه سعدآباد ساخته شده در اواخر دوره قاجاره که در دوره پهلوی اول با نام کاخ کرباسی به عنوان دفتر کار تو سعدآباد مورد استفاده قرار می گرفت. در دوره گذشته دی مورد استفاده رضا پهلوی در از دوره کودکی تا نوجوانی بوده، منتها قبل انقلاب و اواخر دوره پهلوی چون این ساختمون در حال تعمیر بود و وسایل خاصی درش موجود نبود، اینه که بعد انقلاب به صورت انبار ازش استفاده می شد. بعد اینکه پسر استاد حسین بهزاد در سال 71 آثار پدر رو اهدا میکنه به سازمان میراث فرهنگی، تصمیم گرفته میشه که این ساختمون تغییر کاربری داده بشه و تبدیل به موزه بهزاد بشه.
و ساختمانی که خیابان نوفلاح هستش به چه صورت اونجا هم آثار استاد ارائه میشه؟
نه خیر، طبق قراردادی که مرحوم پرویز بهزاد با سازمان میراث فرهنگی داشت، هم آثار رو اهدا کرد به سازمان به عنوان اینکه یک موزه مستقل از آثار پدر افتتاح بشه، هم منزل مسکونی رو در اختیار قرار دادن که اون هم موزه مسکونی استاد بهزاد باشه، یعنی تو تمام دنیا هنرمندا منزلشون هم به عنوان موزه مورد استفاده قرار میگیره.
در این موزه چه چیزهایی ارائه میشه؟ از چه بخشهایی تشکیل شده؟
ما اینجا 5 در واقع گالری داریم که گالری اول رو آثار استاد بهزاد در سبک مکاتب قدیم کار کردن رو به نمایش گذاشتیم. از گالری دوم آثاری هستش که سبک خاص حسین بهزاد به نمایش گذاشته میشه، با این دسته‌بندی که تو گالری دوممون آثاری که بهزاد از اشعار شعرا الهام گرفته و ترسیم کرده به نمایش گذاشته شده. گالری سوم و چهارممون آثاری هستش که نوآوری بهزاد به جهت موضوع در نگارگری به نمایش گذاشته شده، یعنی زندگی مردم عادی رو، آداب و رسوم، فرهنگ عامه رو حسین بهزاد ترسیم کرده و ما گالری سوممون این دستکارا رو به نمایش گذاشتیم. در گالری چهارم آثاری که استاد از چهره شخصیت‌های بزرگ ایرانی و شخصیت‌های قابل احترام در ایران، شعرا، دانشمندا کشیده به نمایش گذاشته شده و آخرین گالری که در واقع راهروی ورودیمون هم هست، یه سری طراحی‌های استاد در معرض نمایش.
می‌خوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن در کسندیه.
و اما مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد که در پهنه پرتراوت کوهپایه‌های توچال و دره سرسبز دربند و در بخش دلنگیزی از شمال شهر تهران با مساحتی حدود 110 هکتار قرار گرفته است. اگر علاقه‌مند به دیدن آثار هنرمندان هستید، می توانید به موزه هنرهای زیبا، موزه آبکار، موزه بهزاد، موزه فرشچیان، موزه میر عماد و موزه هنر ملل سری بزنید. و یا اگر دوست دارید فرهنگ عامه مردم ایران را تماشا کنید، به موزه مردم شناسی و برای تماشای تاریخ نظامی و یا آثار مربوط به آب به موزه های نظامی و آب مراجعه کنید. اگر می خواهید کاخ ببینید، می توانید به تماشای کاخهای ملت و سبز بروید. در بازدید مجموعه سعدآباد، موزه برادران امیدوار،